أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در کفایت رؤیت هلال با چشم مسلح بود. مطالبی در رابطه با نقض به این نظریه و یا نقض به نظر مشهور که قائل به عدم کفایت آن هستند مطرح شد. قبل از این که وارد بحث استدلالی به روایات خاصه و عامه و سپس مقتضای اصل عملی بشویم، نقضی مطرح شده بر نظر مشهور در برخی از کلمات، این رو مطرح کنم و جوابش رو عرض کنم. گفتن که در روایت داریم که یک سال امیر المؤمنین علیه السلام شب 29 ماه رمضان که شد اعلام فرمودن که بینه بر ثبوت هلال ماه شوال ثابت شده و لذا فردا روز عید هست و یک روز از ماه رمضان را قضا بکنید، یعنی شما یک روز دیرتر روزه گرفتید. با اینکه در اول ماه رمضان هم به حسب موازین ماه دیده نشده بود در شب قبل، ولذا یوم شک ماه رمضان، ماه شعبان را مردم روزه نگرفتن. حضرت فرمود اون روزه که یوم شک ماه شعبان هست قضا کنید، در حالی که اگر ملاک رؤیت با چشم عادی باشد اصلا قابل توجیه نیست این فرض، چون ماه که 28 روز نمی شود. پس معلوم میشه که ملاک قابلیت رؤیت با چشم عادی نیست. میشود ماه رمضان داخل بشود ولو ماه در افق دیده نشه، واقعا هلال در افق بوده، با چشم عادی قابل رؤیت نبوده. ولیکن از این که ما بعد از 28 روز دیگر ماه شوال رو دیدیم، کشف میکنیم که چشم ما توانایی رؤیت هلال را نداشت و الا هلال در افق بود و اگر در اون روز تجهیزات پیش رفته بود می توانستند هلال را ببینند. اگر ما مبنامون کفایت رؤیت هلال با چشم مسلح باشد، این روایت را که از امیر المؤمنین علیه السلام وارد شده است می توانیم توجیه کنیم. اما کسانی که میگن هلال تا با چشم عادی قابل رؤیت نباشد، ماه جدید داخل نمیشه، چطور میتونن این روایت رو توجیه کنن؟ شب قبل نگاه کردن ماه رو ندیدن، ولذا امروز روز سیوم شعبان بود، فردا اول ماه رمضان، 28 روز دیگر هلال ماه شوال رو دیدن. این که می شود ماه 28 روز و خلاف روایات متعدده و خلاف ضرورت است که ماه کمتر از 29 روز نیست. نتیجه می گیریم که معلوم می شود این نظر مشهور درست نیست. ممکن است ماه در افق با چشم عادی قابل رؤیت نباشد، ولیکن در افق هلال موجود باشه. اگر پیشرفت بکنن مردم، تجهیزات پیشرفت بکنه، چه بسا هلال رو ببینن. این استدلال به نظر ما ناتمام. چرا؟ برای این که اولا از کجا معلوم که در اون مورد که امیرالمؤمنین فرمود قضا کنید یک روز را از اول ماه رمضان، ماه در افق با چشم عادی قابل رؤیت نبود؟ از کجا؟ شاید به خاطر ابر، به خاطر مانع مردم رؤیت نکردند، نه اینکه هوا صاف بود مردم استهلال کردند، ولیکن ماه دیده نشد تا ما کشف بکنیم که پس با چشم عادی اصلا ماه قابل رؤیت نبود. قضیه‌تون خارجیه، یک قضیه‌ای بود در تاریخ اتفاق افتاد، بله امیرالمؤمنین فرمود یک روز رو قضا کنی.
اگه الان باشه دیگه لازم نیست، یعنی ماه روز اول
شما از کجا مطمئنید که همچو حادثه ای الان هم ممکنه رخ بده که در هوای صاف، در هوای صاف ببینند افق را و ماه قابل رؤیت نباشه، بعد از 28 روز دیگر باز دو مرتبه هلال ماه شوال دیده بشه؟ این از کجا؟ ببینید ما در این روایت که نقل شده از امیرالمؤمنین علیه السلام که مرسله هم هست، باب 14 ابواب احکام شهر رمضان، حدیث 1، باب 14، عن عبدالله بن سنان عن رجل نسی حماد بن عیسی اسمه قال صام علی علیه السلام بالکوفه 28 یوما شهر رمضان، فرع الهلال، فامر منادیا ينادي اقضوا يوما فان الشهر 29 يوما. حضرت فرمود یک روز قضا کنید چون ماه کمتر از 29 روز نمی شود. خب شما از کجا می گویید اول ماه صاف بود، هوا و استهلال کردن مردم کوفه و ماه رو ندیدن. هازا اولا قضیتون خارجیه. این نکته رو عرض کنم بر اساس محاسبات فلکی اصلا امکان این که فاصله میان دو هلال حتی در فرضی که میخواهیم با چشم عادی ببینیم کمتر از 29 روز نمیتونه باشه. چرا؟ برای اینکه 29 روز و حدوداً 12 ساعت فاصله میان دو ماه هلالیه. خب چجور میشه که ما اول ماه که شد ماه قابل رؤیت نباشه با چشم عادی، 28 روز دیگه ماه بعدی با چشم عادی قابل رؤیت باشه؟ اول ماه رمضان هوا صاف، با چشم عادی استهلال بکنن ماه رو نبینن، 28 روز دیگه با چشم عادی ماه قابل رؤیت باشه؟ همچو فرضی اصلا پیش نمیاد. مگر هوا ابری بود ماه رو ندیدن، یا اول با چشم عادی نبینن آخر ماه با تلسکوپ ببینن؟ خب این خلف فرضه. اول ماه با چشم عادی ببینن، نگاه بکنن ماه دیده نشه، آخر ماه 28 روز بعد با چشم عادی نگاه بکنن و ماه دیده بشه، همچو فرضی اصلا واقع نمیشه، چون فاصله میان دو ماه هلالی کمتر از 29 روز و 12 ساعت و حدوداً 44 دقیقه نیست.
لازم نیست همین الان نگاه کنن دو نفر آدم عادی میبینن، ما واقعا این تلاشونو نمیتونن ببینن.
بحث با چشم مسلح.
نه همون تو زمان قدیم شما فرمایید که اگر هوا صاف می‌دیدن، نه اینطور نیست که قابلیت رؤیت داشته حتما می‌دیدن.
خب حالا بحث اینه که بالاخره به حدی است که با چشمای متعارف اگر دیده نشه و هوا هم صاف بوده، بعد از 28 روز به حدی برسد که مردم ببینن، ولو دو نفر از این مردم ببینن. خب این همچو واقعی اصلا اتفاق افتادنی نیست و دلیل نداریم لااقل که همچو واقعی حتما اتفاق می افتد. قضیتون خارجیه، شاید در زمان امیرالمومنین اول ماه غیم بود، ماه شعبان رو سی پر گرفتن، سی کامل، چون هوا ابری بود. خب و اگر هوا ابری نبود شاید به راحتی ماه دیده می شد، نیاز به چشم مسلح نبود. پس این استدلال
هوا صاف بوده، حالا اتفاقی مثل ندیده،
شما دلیل بیارید.
نه حالا اصلا یه مسئله ازمون، حالا کسی اتفاق بیفته،
همچون واقعی اتفاق نمیفته. هازا اولا. ثانیا مرحوم آقای صدر یک مطلبی داره در کتاب الفتاوی والواضحه، فرموده است که یکی از معیارهای دخول ماه جدید رؤیت هلال ماه بعدی است در شب 29. مثل همین قضیه منقوله از امیرالمومنین، بر فرض اتفاق افتاد همچون چیزی و ما کشف کردیم که اول ماه اصلا قابل رؤیت نبوده هلال با چشم عادی، شارع مقدس فرموده است به نحو شرط متأخر که اگر آخر این ماه شب 29 هلال دیده شد، من برای این که ماه از 29 روز کمتر نشه یک روز را از اول ماه از ماه قبلی به این ماه اضافه میکنن. ماه شعبان چرا بشه 30 روز، ماه رمضان بشه 28 روز؟ ما یک روز از ماه شعبان به ماه رمضان ضمیمه بکنیم، هر دو بشه 29 روز. ولو به قول آقای صدر هنوز هلال قابل رؤیت نبوده باشد. این یک امر عرفی هم هست که ماه کمتر از 29 روز نمی شود. و چجور میشه که این ماه 28 روز بشه؟ خب ماه قبلی 30 روز بود، یک روزش رو ما ملحق میکنیم به این ماه بعدی. ولو فی علم الله، اصلا در اول این ماه هلال قابل رؤیت نبوده باشد. این دلیل نمیشه پس نتیجه بگیریم که چون هلال با چشم عادی قابل رؤیت نبود و شارع گفت اول ماه رمضان یک روز جلوتر بوده، پس کشف میکنیم نه، هلال با چشم مسلح هم رؤیت بشه کافیه. پس این استدلال که بعضی مطرح کردن ناتمامه. از اون طرف هم یکی از ملاک ها همین رؤیت الهلال فی لیلت التاسع والعشرین من الشهر هست. علامت این است و اصلا موضوع این است که ماه این ماه یک روز جلوتر شروع شده بوده فی علم الله، ولو هلال قابل رؤیت با چشم عادی نباشد. این راجع به این نقض. در رابطه با نقض بر این نظر کفایت رؤیت هلال با چشم مسلح هم یک مطلبی مطرح شده بود که جوابش رو ما فراموش کردیم عرض کنیم، و اون این بود که لازمه این مبنای مخالف مشهور اینه که در زمان پیامبر اکرم و ائمه علیهم السلام مردم به خلاف واقع می افتادند، چون اون وقت که با تلسکوپ دیده نمی شد، تلسکوپی نبود، پس مردم به اشتباه می افتادند و این معنایش این است که اقراء به جهل می شدن مردم. این مطلب درست نیست. خب اولا ملازمه نداره که اگر ماه قابل رؤیت با چشم عادی نبود حتما قابل رؤیت با چشم مسلح یک شب قبل هست. یعنی هر سال هر ماه بین نظریه کفایت رؤیت با چشم مسلح و نظریه عدم کفایت یک روز اختلاف باشد؟ اینطور نیست. قد یتفق، اینطور نیست. قد یتفق، خب مثل سایر احکام ظاهریه میشه که در اسلام به ملاک مصلحت تسهیل فرمودن تا شک دارید شما قاعده طهارت جاری کنید، قاعده حل جاری کنید. حالا ممکن است امروز با محاسبات علمی بسیاری از شکهای گذشته برطرف بشه، بگیم چرا اسلام اقراء به جهل کرده است. اصلا اسلام اقراء به جهل کرده است و مصلحت هم در این است که مردم اقراء به جهل بشوند برای اینکه آسان زندگی بکنند. اگر بنا بود بر این مردم احتیاط واجب میشد که مردم دچار مشکل میشدند. این که ما بگیم مردم را چرا پس اسلام به اشتباه انداخته است، چه اشکالی داره؟ اسلام حکم ظاهری دارد، میگه هرگاه شک کردید شما بگویید هنوز ماه جدید داخل نشده، سومول رؤیتهی و افترول رؤیته، بهترین راه قابل لمس این بود. حالا در اون زمان رؤیت متعارفه با چشم عادی بود، حالا رؤیت با تلسکوپ هم جایگزین شده، این به معنای این نیست که بگیم تمام اعمالی که در اون زمان انجام میدادن اشتباه بوده. نه، گاهی اشتباه بوده و اونم که اشتباه بوده مثل بقیه احکام ظاهریه و شاید هم اصلا مجزی باشد. کی میگه این احکام ظاهری مجزی نیست؟ شاید مجزی هم باشد و دیگه اصلا مشکلی پیش نمیاد. بنابراین این مطلب که ما نقض کنیم به این نظریه کفایت رؤیت هلال با چشم مسلک، پس تمام سیره پیامبر اکرم و ائمه معصومین دچار مشکل می شود؟ نه، این درست نیست. حالا اگر کسی بیاد بگه رؤیت هلال موضوعیت داره، که اصلا این نقض وارد نیست. این نقض در صورتی باز جای تأمل داشت که رؤیت طریقیت داشته باشه. اگه رؤیت موضوعیت داره، خب موضوع در اون زمان محقق نبود، رؤیت هلال در اون زمان محقق نبود و حکم واقعی هم تابع رؤیت هلال اگر باشه، خب تبدل موضوع شده. این که اصلا مشکلی پیش نمیاد. کسانی که میگن رؤیت هلال طریقیت داره، این نقض مطرح میشه که پس واقعا ماه قابل رؤیت با تلسکوپ بوده، منتها اون زمان نمیدیدن. ماه جدید وارد شد ولی مردم هنوز روزهشون رو میخورن، در ماه رمضان دچار مشکل میشن، در حج دچار مشکل میشن، که جوابش رو هم عرض کردیم. پس به نظر میرسد که این نقض‌های طرفین اکثرا وارد نیست. بریم سراغ ادله خاصه و ادله عامه و مقتضای اصل عملی ان شاء الله بعد از آن. شما چی می‌فهمید؟
نقض مثلا که نقض میگه که ما این طریقت می‌گیم که رویت اماله، اماله با اکثریت خطا نمی‌زنه.
کی میگه اکثریت خطا؟
اگه چشم
خیلی از موارد چشم عادی و چشم مسلح با هم تطابق دارن. اینطور نیست که اگر گفتیم چشم عادی ماه عید فطر بشه دوشنبه، اگر گفتیم چشم مسلح عید فطر بشه یک شنبه و دائما هم همین اختلاف باشد هر ماه، اینطور نیست. مثل اینکه بعضی فکر میکنن اختلاف نظر مشهور که قائل به وحدت افقن با نظر مثل مرحوم آقایی که میفرمان اگر هلال رو قبل از طلوع آفتاب شهر ما در یک جایی ببینن، برای شهر ما هم ماه جدید ثابت میشه، فهم میکنن پس همیشه منجر به اختلاف میشه. اینطور نیست، گاهی منجر به اختلاف میشود، نه دائما. مسئله تلسکوپ امرش اسهله، گاهی اختلاف پیدا میشود، دائمی نیست. به قول برخی از بزرگان میفرمود قاعده طهارت اینقدر نجاست به خورد مردم داده، خب حکم ظاهریه، قاعده حلم اینقدر حرام به خورد مردم میده. حالا این بحث رؤیت هلالم گاهی مردم را دچار اشتباه بکنه و فوقش نتیجه بگیرید این رو که حکم ظاهری مجزی است از حکم واقعی در این موارد، نه اینکه دلیل بگیرید که پس رؤیت هلال با چشم مسلح کافی نیست. ما عرض میکنم به جای این نقضها از طرفین به راه حلها بپردازیم بهتر هست.
بله.
ماه کمتر از 29 روز نمیشه. اما ماه کمتر از 29 روز نمیشه، یعنی حتما اول ماه هم دائما باید هلال قابل رؤیت باشه؟ نه، یکی از راه‌ها اینه که ماه بعدی شب 29 دیده بشه. این دلیل بر این است که این موضوع است، اماره نیست، اصلا موضوع است، برای اینکه ماه قبلی ما یک روز جلوتر بوده ولو هنوز اصلا هلال قابل رؤیت حتی با تلسکوپ نبوده باشه.
ثابت میکنه ولی که بلوغ به یه حد خاصی دیگه ملاک نیست.
بله، در جایگزین هایی دارد، یک جایگزینش اینه. اگر قبول بکنید این فرض ممکن است رخ بدهد، آخرش اینه که میشه یک جایگزین برای دخول شهر، که عرض کردم مرحوم آقای صدر در الفتاوی الواضحه هم مطرح میکنه یک جایگزین، و اون اینه که رؤیت الهلال فی آخر الشهر لیلت التاسع والعشرین. پس این یعنی قابلیت الهلال للرؤیه لیلت التاسع والعشرین من آخر الشهر هازا موضوعون لدخول هازا الشهر فی اولهی. بیش از این دلیل نمیشه.
شما از خود مشهور فرمودید که ممکنه استدلال بکنید که بلوغ به یه حد خاصی توی ماه لازمه، این روایت میتونه این رو نفرمید.
جواب رو عرض کردید، عرض سمت خدمتون که عرض کردیم که
راجع به روایت امیرالمومنین یه سوال میپرسید. عرفو مگه در تعیین مدالیل تصدیقیه مگه شما مرجع نمیدونید؟
حالا مدالیل تصدیق یعنی ظهورات رو
نمی‌فهمه، روایت می‌کنه.
خب چه ارتباطی داره با
فرمایش جایتن؟ یعنی ایشون مبنای خودی که داره به روایت تحمیل می‌کنه، که روایت هم دقیقاً خلاف اون چیزی که ایشون مبنایشو خلاف ظاهر روایته. اون وقتی روایت می‌فهمه که هر جور موافقه شد روزه رو بگیرید، اگرم آخر سر ماه 28 روز شد، دلیل بر این که واقعا ماه سیوم شعبان که روزی نگرفته در واقع اول رمضان بوده،
اول رمضان بوده در این فرض، در این فرض که شب 29 آخر ماه دیده شده، در این فرض بله. اصلا ولو قابل رؤیت با چشم عادی نبود، ولیکن همین مقدار کافیست برای دخول شهر جدید که میبینیم آخر ماه شب 29 هلال قابل رؤیت بوده. اما بیاییم یک حکم عام بگیریم، هذا دلیل علی کفایت رؤیت الهلال بالعین المسلحه، نه، دلیل شما اخذت از مدعاست. بسیار عرض شود خدمتتون که از طرفین دو دلیل خاص مطرح شد. یک دلیل که جناب آقای هاشمی در رساله ای که در هلال نوشتند بر اساس این دلیل قائل شدن به کفایت رؤیت هلال با چشم مسلح، که ما قبلا هم این دلیل رو عرض کرده بودیم، ولی چون ایشان بعد دیدیم به این دلیل استدلال کردن، به نام ایشان مطرح میکنیم. به این روایت استدلال کردن، صحیحه علی ابن جعفر باب 4 ابواب احکام شهر رمضان حدیث 1. این حدیث صحیح است. محمد ابن علی ابن الحسین صدوق به اسنادهی عن علی ابن جعفر انه سأل اخاه موسی ابن جعفر علیه السلام عن الرجل یرى الهلال فی شهر رمضان وحده لا یبصره غیره اله ان یصوم قال اذا لم یشک فلیفطر و الا فلیصم مع الناس. ایشان فرمودند حضرت در این صحیحه فرمود اگر یک نفر هم هلال را ببیند و شک نکند بر او روزه واجب است، اطلاق دارد، ولو این یک نفر چشمان قوی دارد، چشمش مازاد بر چشم متعارف دید دارد. الرجل یرى الهلال وحده لا یبصره غیره مطلقا، نه به خاطر اینکه مردم دیگر وارد نبودند در تشخیص هلال، چشمانشان ضعیف بود، نه، این آقا چشمان قوی داشت، مثل بلندقد ترین مرد جهان چجور یک مرد استثنائی، اینم قوی ترین چشم جهان رو داره، چشم عادی ولی قوی ترین چشم جهان، ماه رو دید، به هر کس نشون میگه ماه اینجاست، میگه چی میگی من ماهی نمیبینم، اطلاق داره. خب اگر بناست هلال با چشم غیر متعارف ثابت بشه، یعنی رؤیت غیر متعارف هم کافیه دیگه، حالا چه فرق میکنه رؤیت غیر متعارفه با چشم غیر مسلح است، سلاح این چشم در خودشه که قوی است، یا با دوربین های شکاری یا با تلسکوپ، دیگه آب که از سر گذشت فرقی نمی کنه. یا میگید چشم متعارف لازم است که خلاف اطلاق این روایته، یا اینه که میگید چشم غیر متعارف هم کافی است. خب دیگه غیر متعارف وقتی کافی بود، لا فرق بین هذه العین الغیر المتعارفه فما فوق، این استدلالی که میشه به نفع ایشون کرد، ولذا ایشون بر همین اساس قائل شدن به کفایت رؤیت هلال با عین مسلح. ما اشکالاتی به این فرمایش داریم. اشکال اول، موضوع در این صحیحه علی ابن جعفر هلال است، الرجل یرى الهلال، پس فرض کرد هلال هست و این آقا هلال را می‌بیند، مشکل کسانی که می‌گویند چشم مسلح کافی نیست مثل مرحوم آقای خویی و امثال ایشان، میگن اصلا هلال صدق نمی کند بر اون مقدار از نوری که در ما هست و با چشم عادی قابل رؤیت نیست، اصلا هلال نیست آن نور غیر مرئی توسط چشم عادی، مثل اینکه دم اصلا آن چیزی که با میکروسکوپ میبینید موضوع له لفظ دم نیست، مجازن از باب زیغ خناق در آزمایش میگن در این مثلا خون هست،
یعنی
نوک سوزن با چشم عادی قابل رؤیته، اما میکروسکوپ همین نوک سوزن رو برمیداره میکنه اندازه این مؤسسه بقیت الله بزرگ میکنه. کلام در اینه که اونی که اونقدر ریز است که با چشم عادی قابل رؤیت نیست، اصلا موضوع لفظ دم نیست، اما جزمن او احتمالا در هلال مدعا اینه. میگن اصلا هلال ولو به خاطر این که در هلال گفتن استهلال میکنن مردم، سر و صدا میکنن موقع دیدن آن. خب این نمیخوایم بگیم حتما این منشأ تسمیه در معنای هلال عکس میشه، تا شما بگید نه منشأ تسمیه ممکنه در معنای هلال عکس نشه، معنای هلال اوسع باشه از اون حیثیت تعلیلیه تسمیه. اون که مردم سر و صدا میکردن حیثیت تعلیلیه بود، بیان هلال رو بس کنن بر مطلق ضوء قمر. من نمیخوام دلیل بیارم که چون هلال به معنای ما به معنای سیاه مردم است، پس این برهان است بر این که پس موضوع له لفظ هلالم اون مقدار از نور ماهی است که مردم با چشم عادی میدیدن و سر و صدا میکردن. برهان نمیخوام بیارم، ولیکن عرض میکنم ممکن است یا استظهار عرفی بکنیم که هلال مثل دم، مثل جسم، مثل سایر عناوین عرفیه، اصلا موضوع لهش اون مصداق عرفی است. هلال عرفی، دم عرفی، جسم عرفی، و اونی که با تلسکوپ بزرگ می شود اون مصداق هلال عرفی نیست، اما جزمن کما علیه سید الخویی او احتمالاً احتمالاً بدید که هلال نگویند و اون نور غیر مرئی با چشم عادی میشه تمسک به این صحیحه علی ابن جعفر، تمسک به عام در شبهه مصداقیه. کی میگه اصلا صدق میکنه هلال تا ما بگیم الرجل یرى الهلال؟ تنها خودش میبینه. آیا ملازم است با این که پس با چشم عادی قابل رؤیت نیست؟ نه، ممکن است هوا ابر بود، یک لحظه ابر کنار رفت این دید، یا متعارف بود ولیکن نورش بیشتر از نور بقیه بود.
و همچنین یه فرض دیگه دیگه،
در فرضی که چشمای متعارف نمیتواند ببیند، اول کلامه که به اون نور غیر مرئی با چشمای متعارف بگن هلال. و شما میفرمایید که صحیح علی جعفر داره که الرجل یرى الهلال وحده مستشکل، مثل آلخویی میگه اصلا اون هلال نیست، روایت میگه یرى الهلال. هیچ وقت کبرا صغرای خودش رو تعیین نمیکنه. اگر گفت الرجل یرى العالم، بعد بیان بگیم زید عالم است، با اول کلامه تمسک که به عام در شبهه مصداقیه که نمیشه. آخه تو روایت که فرض نشد که اطلاق فرع بر این است که هلال رو بگیم صادق است تا بگیم یرى الهلال. اگر در خصوص موردی که با چشم متعارف قابل رؤیت نیست میگفتن یرى الهلال، خب دلالت اقتضا داشت. اما در خصوص این که نگفتن اطلاق است به قول شما. اطلاقم فرع بر احراز موضوعه. خب موضوع داره یرال هلال، خب کی میگه که در موردی که مثلا شب یک شنبه امسال که با چشم مسلح ساعت 3:30 بعد از ظهر ماه رو دیدن در کوهای از دنا، کی میگه اصلا عرف به اون میگه یرال هلال؟ مجازن میگوین یک بحث، اجازه بدید، مجازن میگن یه بحث، اما کلام به اون ذرات ریزی که زیر در آزمایشگاه میگن میگه خون، اما این مجاز از باب زیغ خناق، و الا همین رو بیارن بیرون، این تو این دست ما ممکن است هزاران ذرات خون باشد، بعد بیایم بگه آقا این خونه، میگه کجا خونه؟ اون میگه کجا خونه؟ این که خون نیست، خون اونیست که به حدی برسد که قابل رؤیت باشه با چشم عادی. هازا اولا و ثانیا، اجازه بدید برای اینکه قانع بشید، برای اینکه قانع بشید این اشکال اول رو بگذارید، همین اشکال اول رو تثبیت کنم، اشکال دوم بمونه برای جلسات بعد انشاءالله. در خود روایات ما هست این معنایی که من عرض کردم، اجازه بدید روایتش رو بخونم. هر عرفی هم که بره میکروسکوپ بگذاره دست من رو ببینه میگه عجب دستی پر از مثلا چرک، پر از خون، در حالی که الان شما دست رو ببینید بعد از همون میکروسکوپ میگید آقا کجا این خون نیست، اصلا به اینا خون نمیگن،
خون
هست. اجازه بدید شاهد میخواد، اجازه بدید دیگه، اجازه بدید یک مقدارم بنده صحبت کنم. شاهد بر این عرض من روایاتی که در باب 11 ابواب احکام شهر رمضان مطرح شده اینه، صحیحه ابی ایوب الخزاز حدیث 10 باب 11 از ابواب احکام شهر رمضان. لیس رؤیت الهلال ان یقوم عدتون فیقول واحدون قد رأیته و یقول الاخرون لم نرهو اذا رآه واحدون رآه مئه و اذا رآه مئتون رآه الف. فرمود رؤیت هلال اینطور نیست که 100 نفر استهلال کنن یک نفر بگه من دیدم بقیه بگوین ندیدیم. اذا رآه واحدون رآه مئه، هلال چیزی نیست که یک نفر بگوید من دیدم 99 نفر بگوین ما ندیدیم. اگر هست نمیشه بگین چشم کذا به اون میفته، خب معمولا میبینن. لیس رؤیت الهلال ان یقوم واعدتون فیقول واحدون قد رأیته و یقول الاخرون لم نره اذا رآه واحدون رآه مئه و اذا رآه مئتون رآه الف. از این قبیل ما روایات داریم مفاد این روایت اینه که بابا هلال یه امر واضحیه در افق، بله هوا ابره. خود همین سیه میفرماد اذا کانت فی السمائه، میفرماد لا یجزی فی رؤیت الهلال اذا لم یکن فی السماء الا اقل من شهادت 50. اگر هوا صافه مردم شهر استهلال میکنن، دو نفر میگن ماه دیدیم، بقیه میگن ندیدیم. بعدم به عنوان دو شاهد عادل مراجع اعزام حکم بکنن که اول ما ثابت شد. ابدا اینطور نیست. اگر هوا صاف است کافی نیست. و اذا کانت فی السماء الا قبلت شهادت رجلین، بله اگر هوا ابری است، خب ممکن است در هوای ابری یک مقدار هوا کنار بره، دو نفر ببینن، یا از دو نفر از بیرون شهر، قبلت شهادت رجلین یدخلان و یخرجان من مصر، این میشه. پس این علامت اینه که هلال اصلا به این نحو نیست که ما مثل میمونه که بنده یک جسم قابل، یک جسمی رو اینجا نشون بدم، یه آقایی بگه من دیدم، مثلا فرض کنین این کاغذ رو، یه آقایی بگه من دیدم، بقیه میگن اصلا ما چیزی ندیدیم. این نمیشه که اگر کاغذی است که یه باید اقلن عده زیادی بگن دیدیم. خب والحمدلله رب العالمین.